رادیو نمایش.
لحظاتون به کام باشه همراهان عزیز. به ساعت 11 میرسیم. از علاقمندان به کتاب و کتاب‌های گویا دعوت می‌کنم شنونده زورق خیال باشن. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 67. پنجشنبه 25 مرداد 1369 تکری تردوگاه 16. عطیه که آدم نرمالی نبود از اینکه اسرای دو کشور آزاد می شدند خوشحال نبود. عطیه به بچه ها گفت خیلی خوشحال نباشید، تا پایتان وارد خاک کشورتان نشده خوشحالی نکنید. هر لحظه امکان دارد صدام پشیمان شود، در عراق بمانید و مهمان کابل های ما باشید. هرچند عطیه دیگر مثل قبل نمی توانست از روی خشونت برخورد کند، اما جلوی مکنونات قلبیش را هم نمی گرفت. اگر آزاد می شدیم بازار او کساد می شد. او می گفت شما مفقود الاثرها مشمول این نامه صدام نمی شوید. برای اینکه لج او را درآورده باشم گفتم من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آنکه آورد مرا باز برد در وطنم. خودتان ما را آوردید اینجا، خودتان هم بر ما میگردانید. ناراحت شدم، ما کاری به کارم نداشت. به سید محمد شفاعت منش گفت خوشحالی که داری میروی ایران. سید محمد گفت ما 30-40 هزار اسیر ایرانی حاضریم در عراق بمانیم. تا حق 30-40 میلیون ایرانی در جنگی که شما شروع کردید ثابت شود. عطیه که از سابقه حاضر جوابی های سید محمد اطلاع داشت بعد از چند فحش و ناسزا گفت اینها معلولانشان هستند، ببینید سالم های اینها دیگر چه جانورانی هستند. و عطیه گفتم بالاخره زمستان رفت و روسیاهی به زغال ماند، ما می رویم ایران ولی با کوله باری از خاطرات تلخ. چه می شد اگر ما با خاطرات خوب اینجا را ترک می کردیم و همیشه به نیکی از شما یاد می کردیم؟ امروز سروان عباس فرمانده جدید اردوگاه به نگهبانها رسما دستور داد کابلها را دور بیاندازند. نگهبانها حق نداشتند از کابل و باتوم استفاده کنند و اسیرها نمیخواستند وقتی اسرای ایرانی به کشورشان برمیگردند جای کابل و باتوم روی بدنشان باشد و دوربین خبرنگاران روی بدن کبودشان متمرکز شود. بعد از ظهر سروان آمد سراغم و از من عذرخواهی کرد. دلش میخواست بداند آیا واقعا از ته قلب او را بخشیدم یا نه. به او گفتم تو که این همه برایت مهم است بدانی آیا اسیری مثل من از ته قلب تو را بخشیده یا نه، چرا خوبی نکردی؟ سلوان عذاب وجدان میکشید، از بچه ها حلالیت طلبید. من که از ته قلب او را بخشیدم اما ولید را نه. با اینکه بارها از او کتک خورده بودم چند باری هم کمکم کرده بود، مخصوصا زمانی که خورش روی عکس صدام در صفحه اول روزنامه ریخته بودم به ماجد گفته بود کاری به کارم نداشته باشد. ماجد با غرور و نخوت به محمد کاظم بابایی که کنارم ایستاده بود گفت من شما را اذیت کردم، دست خودم نبود، اینجا ما وظیفه من را انجام می دادیم. و محمد کاظم به ماجد گفت اشکالی ندارد، نیش عقرب نه از سر کین است، اقتضای طبیعتش این است. برخورد های عطیه که یادم می آمد خنده هم می گرفت. بارها پیش می آمد عطیه صدایم می زد می گفت آه ناصر استخباراتی، من از تو خیلی بدم می آید، انت حرس خمینی. می گفتم حالا باید چه کنم؟ پوتینش را می آورد جلوی دهانم می گفت کفش مرا گاز بگیر. مدت ها قبل وقتی زیاد خیره شدم به من گفت چیست؟ گفتم هیچ، با یک من عسل هم نمی شود تو را خورد. عطیه واقعا قاطی داشت. بچه ها از انحراف چشم او خاطرات تلخی دارند. بارها کار دستمان داده بود، به شخص دیگری نگاه میکرد، اسیر دیگری را صدا میزد. به همین خاطر چون عطیه هنگام صدا زدن به فرد مورد نظر خود نگاه نمیکرد، همیشه شخص دیگری که نگاهش متوجه او بود در مقابلش حاضر میشد. عطیه به جان آن اسیر بیچاره میافتاد و کتکش میزد و میگفت تو را که صدا نزدم، یا برعکس شخصی را که صدا کرده بود هم کتک میزد. به او میگفت تو چرا صدایت زدم جواب ندادی؟ شنبه 27 مرداد 1369، تکریت اردوگاه 16. روز قبل اولین گروه از اسرای ایرانی به ایران برگشتند. هر سال 27 مرداد ماه برای من روز تلخی است. 10 سال قبل حادثه ده بزرگ رخ داد، حادثه‌ای که برای من جانگداز بود. هر سال در این روز خاطرات آن حادثه عذابم می‌دهد. گویا قرار بود امسال در این روز کمتر به آن حادثه فکر کنم. لطف خدا را در این روز شاهد بودم. خدا می‌خواست امسال با نامه‌ای که صدام نوشت و آزادی اسرای جنگی را رسماً اعلام کرد مرا خوشحال کند و اواخر مرداد ماه که برای من بدترین روز زندگیم بود بهترین روز زندگیم شود. خدا می‌خواست یک روز قبل از سالگرد آن حادثه تلخ اولین گروه از اسرای ایرانی آزاد شوند و به ایران برگردند تا من خوشحال شوم و به این روز فکر نکنم، یا کمتر فکر کنم. راستش هیچ خبری به جز آزادی کام تلخ مرا از اواخر مرداد شیرین نمی‌کرد. من این لطف خدا را با تمام وجود لمس کردم. از بس خوشحال بودم سعی کردم به حادثه ده بزرگ فکر نکنم. از اینکه از زندان تکریت و از شر بلید خلاص می شدم خوشحال بودم. دوشنبه 29 مرداد 1369، تکریت اردوگاه 16. سروان عباس فرمانده اردوگاه به اتفاق افسر مسئول دایره توجیه سیاسی وارد اردوگاه شدند. دستور داد اسرا در محوطه اردوگاه جمع شوند. اسرا که جمع شدند شروع به سخنرانی کرد. صحبتهایش حساب شده بود. نمیدانم با چه رویی بعضی حرفا را میزد. فرمانده اردوگاه از اسرا خواست از آنچه در اردوگاه‌های عراق گذشته در ایران چیزی نگویم. او گفت کام خانواده هاتان را با بیان خاطرات اسارت تلخ نکنید. به جای اینکه به فامیل ها و دوستانتان بگویید در اردوگاه ها چه گذشت ازدواج کنید، به فکر تشکیل زندگی باشید، خوش باشید. بالاخره هر چه بود گذشت. گذشته را باید فراموش کرد و به تاریخ سپرد. خاطرات جنگ خوبش هم بد است، خاطرات جنگ تلخ است، زندگی را هم تلخ میکند، فراموش کنید. سروان عباس صحبت هایش را با ذکر این جمله خاتمه داد. تمام خاطرات دوران تلخ زندان را همینجا دفن کنید و برگردید به کشورتان. این کار برای من سخت‌تر از بقیه بود. تا امروز کدها و رمزهای خاطرات فراموش نشدنی اسارت را ثبت کرده بودم. دوست داشتم دفترچه روزنوشت خاطراتم را برای یادگاری داشته باشم تا راحت‌تر بتوانم خاطراتم را برای دیگران تعریف کنم. بعد از او افسر بعثی بخش توجیه سیاسی اردوگاه گفت ما با هم برادریم. این جنگ را ناخواسته آمریکایی ها بر ما تحمیل کردند. ما تاوان زیادی دادیم. سه‌شنبه 30 مرداد 1369، تکریت اردوگاه 16. کاریکاتور یکی از اسرا باعث شد با وجود دستور سروان عباس بعضی‌ها از کابل استفاده کنند. بعد از اینکه صدام طی نامه‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی قرارداد 1975 الجزایر را به رسمیت شناخته بود، یک کاریکاتور فضای سوله را به سمت خشونت و کابل برد. علی سعادتی گفت کاریکاتور کار مسعود شفاعت است. کاریکاتور روی کاغذ پاکت سیمان کشیده شده بود. مسعود لج نگهبانها را در آورد. بسیها حق داشتند عصبانی شوند. سمت چپ کاریکاتور صدام در حالی که به یک توپ دوربرد تکیه داده بود و سران کشورهای آمریکا، شوروی و بعضی از کشورهای عربی مثل ملک فهد، حسنی مبارک و حسین اردنی پشت سرش ایستاده بودند، قرارداد 1975 الجزایر را پاره کرده بود. پایین کاریکاتور صدام نوشته بود سال 1359. قرارداد 1975 الجزایر را قبول ندارم. خوزستان و شط العرب را ظرف 3 روز از ایران خواهم گرفت. در طراحی سمت راست کاریکاتور آقای هاشمی رفسنجانی روی مبلی لم داده بود، دستش را جلو آورده بود. صدام در حالی که قرارداد 1975 الجزایر دستش بود، دست آقای رفسنجانی را میبوسید. پایین این قسمت کاریکاتور نوشته شده بود 1369. 10 سال بعد، صدام 2. آقای رفسنجانی ببخشید، سال 1359 یک غلطی کردم، نفهمی کردم، نادان و مغرور بودم، این قرارداد را پاره کردم، ریگان پریبم داد، قرارداد خیلی خیلی خوبی است، قبولش دارم، چسبش زدم، مجدداً امضایش کردم، ضمن دستبوسی به شما تقدیمش میکنم. نمیدانم کدام یک از جاسوس‌ها و افراد خودفروخته قضیه کاریکاتور را به گوش نگهبان‌ها رسانده بود. بسیها سراغ مسعود آمدند، کیسه انفرادیش را تفتیش کردند و کاریکاتور را لابلای پتویش پیدا کردند. سعد از مترجم خواست بدون کم و زیاد جملاتی را که زیر کاریکاتور نوشته شده برایش ترجمه کند. فاضل هم با ترس و لرز جملات پایین کاریکاتور را ترجمه کرد. بسیها برافروخته شدند. سعد که خیلی خشمگین و عصبانی بود با کابل و لگد به جان مسعود افتاد. ضرب و شتم مسعود شفاعت آخرین خاطره من از کابل و باتوم و کتک زدن بسی هاست. شنبه 3 شهریور 1369، تکریت، اردوگاه 16. کنار در ورودی سوله حکیم خلفیان روزنامه القادسیه را برای بچه ها ترجمه می کرد. اشغال کویت اخبار داغ روزنامه های عراق بود. سرتیتر روزنامه چند روز قبل از این قرار بود: کویت فرزند عراق بود و این فرزند به دامان مادرش بازگشت. دلم می‌خواست بدانم از 2 آگوست 1990 که عراق کویت را اشغال کرده بود در کویت چه خبر است. از حکیم خواستم مقاله دکتر عبدالرحمن عبدالکریم العانی رئیس دانشگاه الانبار رمادی را برایم ترجمه کند. در متن صدام و افکار توسعه طلبانه‌اش زیاد مقاله می‌نوشت. امروز روزنامه‌های عراق از نامگذاری و در حقیقت تغییر نام بعضی از مکان‌های کویت خبر می‌داد. تا آنجا که در ذهنم مانده، بندر الشیوخ کویت به نام بندر الرشید، مسجد دوله کویت به نام مسجد صدام و دبیرستان عبدالله سالم کویت هم به نام صدام نامگذاری شده بود. این نامگذاری ها تغییر نام خرمشهر به محمره، سوسنگرد به خفاجیه و اهواز به ناصریه را در دوران 8 سال جنگ تحمیلی برایم تداعی می کرد. دوشنبه 5 شهریور 1369، تکریت، اردوگاه 16. قبل از ظهر مجروحان را در حیات اردوگاه جمع کردند. نگهبانها گفتند قرار است معلولین را زودتر از بقیه آزاد کنند. خوشحال بودم. از دوستانم خداحافظی کردم. قبل از اینکه سوار اتوبوس شوم برای آخرین بار به محوطه اردوگاه خیره شدم. تمام خاطراتم در مقابلم مجسم می شد. با اینکه سختی‌های زیادی کشیده بودم، تعلق خاصی به اردوگاه و کمپ ملحق داشتم. دلم گرفته بود. به در و دیوار و زمین خاکیش عادت کرده بودم. می دانستم از اسرا که جدا شوم دیگر خیلی از آنها را نخواهم دید. بسیها می خواستند اسرای مجروح را از دیگر اسرای سالم جدا کنند تا در افکار عمومی کمتر زیر سوال بروند. نمی خواستند رسانه‌های خبری جهان تصویر اسرای قطع عضو را در اردوگاه‌های مخفی تکریت در کنار اسرای سالم پخش کنند. وقتی از همین جاده ما را به اردوگاه آوردند، جنوب تکریت، گنبد و بارگاه امامان شیعه، حضرت امام علی نقی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام را که دیدم اشکم درآمد. آرزو داشتیم اجازه می دادند این دو امام عزیز را زیارت کنیم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری، هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند.
نکته باریک ترسمو
به نام خالق زیبایی ها. سلام، من بهناز بستاندوز به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش امروز شنبه 12 تیر ماه در خدمت شما هستیم با برنامه نکته باریک ترسیم. میگن کسی که از شکست میترسه حتما شکست خواهد خورد. نظر شما چیه؟ این هفته با موضوع ترس در خدمت شما هستیم، موضوعی که همه ما در طول روز به شکلهای گوناگون با اون روبرو میشیم و به تعداد انسانهای روی کره زمین واکنشهای گوناگونی در مواجهه با اون داریم. اما ترس از چی؟ ترس از کی؟ طبق روال نکته باریک ترزمو، ما شنبه ها موضوعات مطرح شده رو در خانواده و فامیل بررسی میکنیم. شما میتونید در ساعت پخش برنامه از طریق سامانه پیامکی 301075 یا شماره تلفن 33914142 ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. در خدمت آقای دکتر مجید امرایی هستیم. سلام آقای دکتر امرایی، خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله،
بهش میگم،
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 بهش میگم.
هرگز نمیتونم با خودم کنار بیام. من حتما باید برم دماغم رو عمل کنم، یا نمیدونم، شاید نیازه که برم چند تا تزریق روی صورتم انجام بدم. کاش زودتر به فکر افتاده بودم که شورش کنم یا مثلا قهر کنم تا بتونم چنین تغییراتی ایجاد کنم. عکس پروفایلم همه جای گله، جای عکس خودم عکس گل میذارم. این خیلی بده که خانواده‌ام باید بهم مجوز بدن که برم دماغمو عمل کنم. من خودمو با همسنام مقایسه میکنم، میبینم اونا همهشون هر لحظه ای عوض کردن، رفتن دماغشونو عمل کردن. ولی من، پدرم همیشه مخالفه و اعتقاد داره زیبایی دختر به صورتش نیست و به سیرتشه. هزار بار دلم خواسته ازش بپرسم چند نفر از اطراف بیانت سیرت منو میبینن؟ اما یه فاصله ترسناکی بین من و پدرم هست که اجازه چنین سوالی رو بهم نمیده. الان که بعد از چند سال دوستای دبیرستانیمو تو فضای مجازی پیدا کردم و با هم قرار گذاشتیم، از همین الان آبگوره فردا رو گرفتم و با گریه به مامانم میگم اصلا روم نمیشه پیش دوستان برم. مامانم با علم به اینکه مشکل همیشگی قرار مطرح شه بهم میگه هر کسی طبق قانون خانواده‌اش زندگی میکنه. بهش میگم مامان، مگه بابا منو خریده که اینم به زندگیمون قانون داره؟ مگه برده‌داریه؟ بهم میگه کی بابات مثل برده ها باهات رفتار کرده؟ خوبه همه چی داری؟ بهش میگم اونی که دلم میخواد و ندارم. بهم میگه عمل صورت خط قرمز باباته. بهش میگم بابای من چقدر خط قرمز داره؟ بهم میگه الان مشکل دماغت چیه؟ بهش میگم قوز. بهم میگه خب منم دماغم قوز داره. بهش میگم شاید من نخوام مثل شما باشم. بهم میگه دوست داری مثل کی باشی؟ بهش میگم من دوست دارم زندگیم عوض شه، مثل خیلیا که شبیه تو نیستن باشم. بهم میگه با عمل دماغت؟ بهش میگم فردا با دوستام قرار دارم، بیا عکساشونو ببین. بهم میگه دوستات شاید پدرشون با جراحی صورت مشکلی نداره. بهش میگم پدر من فرقش با اونا چیه؟ بهم میگه سنتیه. بهش میگم تو مقصری، وگرنه بابا بروز میشد. بهم میگه چرا مقصرم؟ بهش میگم اگه تو اهل بوتاکس و جراحی بودی الان بابا با منم مشکل نداشت. تو همش میترسی از حرفاش، از اخماش، تو باعث شدی منم محدود شم. بهم میگه من بابا تو همین جوری بود که انتخاب کردم. بهش میگم با انتخابت حرف بزن، راضیش کن من دماغمو عمل کنم. بهم میگه هیچ مشکلی صورتت نداره، تو اعتماد به نفس نداری. بهش میگم وقتی همه دوستام شکل اکثریت جامعه‌ان، خب مسلمه که اعتماد به نفس ندارم. بهم میگه کی گفته اکثریت راهشون درسته؟ بهش میگم کی گفته اقلیت راست میگن؟ بهم میگه این بحث ما همیشه بی نتیجه است. بهش میگم چون تو به بابا انتقال نمیدی. بهم میگه من نیازی نمیبینم این حرفای بیهوده رو به پدرت بگم که اعصابش به هم بریزه. بهش میگم اعصاب من چی؟ صدای در میاد و پدرم وارد میشه. آروم به مامان میگم این کاراتون عذاب آوره. زیر لب بهم میگه قانون خونه همینه. به بابا سلام نمی کنم و در اتاقم رو محکم میبندم و گریه میکنم. و این داستان همچنان ادامه داره.
آقای دکتر، این نکته‌ای هم پیش شنیدیم خیلی مسئله مهمیه، خیلی هم الان جوونا یا حتی مسنا درگیرش شدن. درباره این عملای جراحی و اتفاقایی که میفته صحبت میکنیم، ولی با توجه به موضوع برنامه که ترس باشه، من دو تا نکته دیدم تو این نمایش که میخواستم ازتون بپرسم دربارش. یکی یه ترسی بود که از اعتماد به نفس، از عدم اعتماد به نفس این دختر نشأت میگرفت که باعث شده بود بترسه که حتی در کنار همسالان خودش باشه، وارد جامعه بشه، به خاطر اینکه یه بوزی روی بینیش هست. البته مسئله ساده ای هم نیست، خصوصا که الان خیلی هم شایع شده. یعنی اینجوری نیست که من بخوام بگم این نباید عمل بکنی یا باید، اونو دیگه من از شما میپرسم. ولی به هر شکل مسئله ایه که ممکنه تبعات خیلی بدی داشته باشه این ترسه. حالا یه جا تو بینیه رو درست میکنی، یه جای دیگه وارد یه جای دیگه میشی، مثلا میبینی طرف چقدر مثلا ماشینش فلانه تو نداری. یعنی این ترسه همینجوری میتونه با تو بیاد تو اگه اینو ریشه‌ای در خودت درستش نکرده باشی. دومین مورد که به نظر من اونم خیلی مورد مهمی بود توی این ترسایی که شایع هست، ترسی بود که دختر نمیتونست با پدرش صحبت کنه.
بله.
این ترس خیلی ترس خطرناکیه که فرزند نتونه با والدینش اونجوری که باید و شاید ارتباط برقرار کنه. آیا دراماتراپی راهکاری داره برای این دو مورد ترس؟
نکته مهمیه که در قصه بود و شما هم به برخی از اون مسائلش اشاره کردید، عدم رضایت فرد از چهره خودشه. یه جوری دچار خودزشت انگاری شده، مقایسه میکنه. این مقایسه کردن سرمنشأ ترسیه که برای این دختر به وجود اومده. یعنی دختر از حضور در جمع هراس داره و خودش رو هم با دیگران مقایسه میکنه، دیگرانی که جراحی کردند. در دراماتراپی در موضع نقشی معتقدند که فرد وقتی دچار بحران میشه که دچار محدودیت نقش میشه. محدودیت نقش یعنی در واقع شما نقش‌های تکراری داری. مهمترین مسئله زیستی این بچه در مواجهه با خانوادهش شکل و شمایل و چهره‌ایه که به باور خودش بینیش قوز داره و باید عمل بکنه. دیگر ظرفیت‌های وجودی این فرزند حتی تو صحبتایی که با مادرش داره یا تو صحبتایی که به احتمال زیاد با پدرش داره، صحبت‌هایی نیست که دیگر ظرفیت‌های دختر رو برای اون رو آورده باشن که ایشون یک تنوع نقشی پیدا کرده باشه. همه آدم‌ها موجوداتی نسبی هستند. همه آدم‌ها بخش‌های زیبایی ممکنه در چهره‌شون باشه و بخش‌های نازیبایی هم باشه. در دراماتراپی تکنیک داریم به نام تکنیک آینه. در این تکنیک آینه فرد روبروی آینه قرار می‌گیره در بخش اول، بخش نخست به دقت به صورت خودش نگاه می‌کنه و از اون پرسیده میشه اولین بخشی که در صورت باور خودت در نگاه دیگران به چشم میاد کدوم بخش صورتته. ممکنه بگه بینی منه، ممکنه بگه چشمهای منه، ممکنه بگه پیشانی منه، گونه های منه، یا هر بخشی، گوش های منه، هر بخشی که در صورت او بود و توصیفی که اون فرد از اون بخش میکنه. میگه بینی منه ولی به دلیل زشتیش مورد توجهه. این خودش به ما نشانه ای میده که این فرد از موضع زشتی یا خودزشت انگاری به خودش نگاه میکنه تا فرد دیگری که میگه نخستین بخشی که از صورت من به چشم میاد چشمهای منه، که مثلا چشمهای من چون درشته یا سیاهی چشمم درشته زودتر به چشم میاد، یا هر کدام دیگه از بخشهای صورت. در بخش بعدی این تکنیک آینه دو فرد روبروی هم دیگه قرار میگیرند و از نگاه دیگری این توصیف انجام میشه که کدام بخش صورتت، به واسطه اینکه فرد رو به مسیر تنوع نقشی، نه محدودیت نقشی، به مسیر تنوع نقشی هدایت بکنیم. این دختر حتی در مواجهه و روبرو شدن با پدرش بیم و هراس داره. مادر و پدر به جای اینکه تنوع نقشی برای ایشون به وجود بیارن، توصیفات تنوع نقشی، دیگر ظرفیت‌های وجودی این دختر، گاه ظرفیت‌های دیگری داره، ممکنه ظرفیت‌های علمی خیلی خوبی داشته باشه، ممکنه پوشش خیلی خوبی داشته باشه، یعنی لباسش همیشه لباس ست بپوشه، ممکنه رفتار خوبی داشته باشه، به دنبال ظرفیت‌های مثبت در وجود فرد وقتی بگردی اون رو بهش اشاره بکنی و فرد اون رو مجدداً در درون خودش بازآموزی بکنه، دیگه تمرکز نمی‌کنه روی بخش‌های ناداشتش یا بخش‌هایی که محدود کننده ذهنی اون هستن. توجیه منطقی برای دختر نمیاره مادر. مادر میگه خط قرمز باباته.
بله.
خب این نقطه خط قرمز باباته، شما دقیقاً داری برای چیزی که برای او آرمان و آرزوه، مهمترین عنصری که داری این دختر بهش فکر میکنه تغییر چهرهشه، جراحی بینیشه، دقیقاً چیزی که مسئله ذهنی کودکه، پدر و مادر فقط با مقابله با او دارن روبرو میشن.
به جای اینکه تنوع نقشی براش به وجود بیارن. یکی از پیشنهادات دراماتراپی برای افرادی که دچار محدودیت نقش شدن تنوع نقشیه، بررسی ظرفیت‌ها و داشته‌های دیگر اون فرد. دیگر داشته‌ها اگر تمرکزش روی فقط ناداشته و اون یک عنصر ناداشتش باشه، به داشته‌هاش فکر نمی‌کنه. هر موقع به شدت احساس غرور کردی که همه چی پیش توه، تو همه چی داری، و افرادی نگاه کن که با تو شروع کردند یا با تو هم دوره بودند و الان